نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاه يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره یک در فصل افعال وضوء، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: یجب ادخال شیء من اطراف الحد من باب المقدمت وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، ولا يظهر منهما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله. عبارت رو شما را خواندم، شما هم اهل فضلید، معلوم شد خلاصه این دو سطح از این مسئله این است که می فرماید واجب است فرا گرفتن مقداری از اطراف اندازه وجه در غسل وجه از باب مقدمه علمیه. من باب المقدمه یعنی از باب مقدمه علمیه. اگر به ذهنتون سپرده باشید گفتیم که در از جمع مقدماتی که محقق خراسانی ذکر میکنن یک مقدمه قطعا واجب است و آن مقدمه علمی است که امتصال ذوالمقدمه، امتصال ذوالمقدمه وثیقه الصله به، ارتباط تنگاتنگ به مقدمه علمیه دارد. تا مقدمه علمیه محقق نشود علم به امتصال محقق نمی شود. این چیز واضحی است و شبهه و اختلافی هم در کار نیست. و همچنین می فرماید جزء از باطن انف و نحوه و آن چیزی که تا اینجا، و اما آنچه که از شفتین بعد از انطباق ظاهر نیست، بعد از که آدم لباشو به هم گذاشته باشد چیزی دیده نشود، بعد از اطباق ماورای شفتین به سمت داخل دهن از باطن به حساب میاد و غسلش واجب نیست، چون که وجوب غسل منحصر به ظاهر وجه هست و قسمتی که بعد از انطباق شفتین دیده نمی شود از باطن به حساب میاد و غسل باطن دلیل وجه ندارد. این مسئله جزء مسائل واضحات هست و بحثی درش وجود ندارد. مسئله دو، ما مضافاً بر اینکه اصلها عفواً، مسئله اول ما مضافاً بر اینکه بحثی ندارد مورد اتفاق هم هست که ما اگر میخواهیم به عنوان بحث فقهی عنوان بکنیم میگیم دلیلی و خلاف نداریم و اتفاق فقها هم در این رابطه محقق است. اما مسئله دو، الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العقل لا يجب غسله. این هم جزء مسائلی است که دربارش بین امامیه و فقهای اهل بیت اختلاف وجود ندارد. دلیل و این مطلب هم روشن است که اگر ریش بلندی که از حد متعارف بیرون می شود در حد 4 انگشت 1 وجب ریش طول دارد مثل بعضی از داعشی ها و امثال و یا عرضش زیاد هست که بین وسطا و ابهام قرار نمی گیرد شستنش واجب نیست. به همان سبکی که گفتیم چرا واجب نیست دلیل و وجود نداریم، شک هم نمی کنیم. اگر شک کردیم براعت و اختلافی هم در کار نیست. مسئله جزء مسائل متصال من علیه عند الاصحاب باشند. بعد هم مسئله سوم، امروز مسائل نسبتا آسون نیست. متن رو میخونید یه جاهایی مختصر دست اندازی دارد که تعرض کنید. مسئله سوم میفرماید که امکانت للمرأت لحیتون فهیک الرجل، اگر برای بانوان ریش بلندی وجود داشته باشد که امکانش هست، نادر است ولی امکانش هست، اگر ریش بلندی وجود داشته باشد و اونها هم ریششون رو نتراشند و بذارند، حکمش حکم لحیه رجال هست که اگر ریش پرحجم بود شستن رو کافی است، وارد کردن آب زیر مو لازم نیست که این مطلب منصوص بود و روایتی صحیحه داشتیم که خواندیم و گفته شد. مسئله چهارم، لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من بعد المقدمة. مسئله چهارمی هم مستقل نیست، جزء همان مسئله دوم و مسئله یک و دو می شود گویا. فرق اسئل ندارد، جداگانه گفته شده است، مشکلی ندارد. شاید مرای این است که بعض از عزیزانی که میخوان احتیاط بکنن در موقع شستن چشماشو باز کنند و ببندند و شک کنند که آیا آب وارد شد یا نشد. نه، از این مسائل خبری نیست. لا یجب غسل باطن العین والانف والفم الا شیء منها، این شیء منها هم شما را مشغول به خودش نکند، همون جریان آب روی اون عین و انف شیء منها را در ذهن دارد که شما از شنیدن این مسئله یک توجه، یک عملیات جدیدی شروع نکنید. الا شیء منها من باب المقدمه، که تقریبا این مقدار طبیعی است. انشاءالله. مسئله پنجم، یه دونه مسئله ایش بسیار ساده و عبارتش اونقدر عبارت خاصی است که بعضی ها چندین بار اینو مطالعه کردن و متوجه نشدن. مسئله پنجم، فیما، خوب دقت کنید، ذهنتون آزمایش بکنید که چقدر زود میگید. فیما احاق به شعر یا یجزی غسل المحاق عن المحیط. فهمید؟ الحمدلله بعضی از دوستان گفتن خبید، حالا اصالتاً بود یا نیابتاً بود فهمیدن که حالا ما شهر بدن ببینم که فهمیده اند یا اون چیزی که فهمیده اند غیر از این چیزی باشد که این بنده حقیق خدا بیان. چه فرمود؟ فی ما احاط به شعر، اون قسمت گونه آدم که شعر یعنی موی محاصل احاطه کرد. منظور از احاطه هم شیخ انصاری می فرماید که آن است که پوست بدن دیده نشد. این معنی احاطه دیگه، احاطه را شما به معنای ریش پرپشت خیلی قریب معنا نکنید که ریش های نازکتری را بگید که احاطه ندارد. اگر پوست بدن دیده نشد احاطه است. فیما احاط به شهر لا یجزی غسل المحاط عن المحیط، مجزی نیست، کفایت نمی کند شستن محاط از محیط. محیط که ریشه، محاط پوسته، پوست که شستن نداشت چه می شد معناش؟ اینه که این متن از متنهاییست سهل ممتنع که شنیده بودی. لا یجزی غسل المحاط عن المحیط، که چی؟ شما که اینو فهمیده اید، در صورتی که لحیه محیط باشد شستنش لازم، روی ریشه که محیط هست باید شسته بشه طبق نص، آب از روی اون ریش باید جاری بشه در حدی که مسترسل نباشه، پس شستن محیط لازمه. و اگر فرض کردیم، فرض نادری، که آبو به صورت ریختیم انداختیم و اون آب آمد از قسمت پایین اون بون اون موهای ریش نفوذ کرد به اون پوستی که محاط است، پوست زیر ریش معطوب شد، غسل شد و خود رو غسل نشد، در این صورت لا یجزی غسل المحاط عن المحیط. همینجوری فهمیده بودی؟ بسیار خوب، جزاک الله خیر. طبیعی است دیگه. چرا؟ برای اینکه سوال نکنید که محیط که پوست صورته، محاط که پوست صورته، پوست صورت شستن که صورت وجه باید کافی باشه، میگیم که قنس اون پوست صورتی که محاط شده است غسلش واجب نیست، غسلش غسل الوجه وضوعی نیست. لذا اگر غسل شعر که محیط هست لازم هم هست، به وسیله شستن محاط که پوست بدن هست غسل محیط که مو باشد انجام نشده و اون غسل زیر مو از غسل روی مو کفایت نمی کند. همین به شما گفتم، شما هم آدم محققی هستید، بنده حکیر خدا هم متوجه بودم که بگم گفتم فرض نادری است. حالا شما یک کمی کوتاه بیایید. ولی نادر آقای اینا رو که شما میگید اینا معمول و متعارف نادر هست. آقا یک مشت آب نمیدونم کمی گرفتی، پیشانی هم یه مقدار چیز بود، آب جذب میکرد، آمد زمینی آب حرکت کرد روی از بون ریش نفوذ کرد، پوست رو گرفت، موهات رو گرفت، روی ریش خیس نشد، بون و پایش خیس شد، احتمالش هست. لذا یکی از مشکلاتی که در این متن بود همین اشکال شماست که به ذهن میاد که همچین چیزی ممکن نیست. جواب فرض نادری ممکن هست. مسئله شش اونها اگر روغن حاجب و مانع باشد وضو باطل است، و اگر که روغن مانع، معمولا روغنی که لمس بشود که روغن هست حاجبه، اشکال داره. و اون کسی که روغن مانی میکند و بعد در فکر وضو هست باید صورتشو یه بار صابون یا شویندهی بزند تا روغن برود. و اما سوال که شبیه سوال شما هست اینه، شبیه سوال شما سوال نسبتا خوبیه، اون اینه اش افرادی که میگون گفته میشون لحیش، اینجور یه مسائل لحیش که محیط باشد روی لحیه شستن جزء غسل الوجه، اما هستم از عزیزانی که لحیهشو به قول قدیما وصله میکنن یا رنگ میکنن، رنگ مو. خب این رنگ با اصل خود مو هرچند لایه نازکی است، ولی بر اساس دقت علمی که دقت علمی را یه وقتی گفته بودم براتون که دقت فلسفی نیست، دقت علمی در فقه جا دارد، دقت عقلی جا ندارد، اینا را تفکیک کنیم. بر اساس اون نکته این حاجب می شود. این مشکل جزء سوالات جدیدی است و جزء مشکلاتی است که باید جواب بدیم. جوابش را آنچه که ما تونستیم اینجا برای شما آماده کنیم از این قرار هستش که طبق تجربه اون رنگی که بر اون موی محاصل قرار میگیرن لون را تغییر میدهد، اما مانع از وصول آب به خود مو نمی شود. با وجود اون مو، موی رنگی همیشه مرطوب، رطوبت وصول وصل آب به خود مو به ظاهر اون مو کافی است. بنابراین در صورتی ما در نظر میگیریم که مانع چه باشد؟ مانع از وضوع چیه؟ مانع از وصول آب به خود محل وضوع. رنگی که در اعضای وضوع باشد، به دست آدم رنگی باشد یا به ریش آدم رنگی باشد، در صورتی که مانع از وصول آب به خود عمو یا از وصول آب به پوست صورت نباشد، مانع تلقی نمی شود. بنابراین آنچه که ما فهمیده ایم و گفت و واقعا هم همین باشد، عریضانی که محاسنشان را رنگ کنند بعد از که وضو میگیرند رطوبت به موهاش، به موهای رنگ شدهش احساس میکنند. اون احساس رطوبت یعنی نفوذ آب در خود اون مو. نفوذ آب در خود اون مو کافیست، هرچند رنگ علی ظاهر حائل می نماید، فقط رنگی است که مانع از وصول آب در بشره نمی شود. این سؤالی بود قابل توجه که برای شما افاضل گفته شد. مسئله شش، الشعور الرقاق المعدود من البشرت یجب غسلها معها. الحمدلله این هم از واضحات هست. موهای نازکی که روی صورت می روید، المعدود من البشره، اینا رو جزء پوست بدن حساب میکنن. یجب غسلها معها، واجب است غسل و شستن این موها با این بشره، همراه بشره شسته بشن. مسئله است، خب مسائل شرعی گفتنش خوبه هرچند واضح باشد، این جزء واضحات هست. موهایی که نازکه آدم صورتش رو که به صورت طبیعتا مانع از وصول آب بر بشره نمی شود و شستشو می شود. در عین وضوح یه نکته هم دارد، نکتهش چیه؟ خود این موها شستنش میشه واجب، جزء بشر است. اگر یه وقتی بازم فرض نادری قصد در نظر گرفتید، موهای نازکیست، آب میره تو خود صورت، چند تا مو برجسته شده یا برخلاف حرکت کرده شسته نشده باشه، باید شسته باشه. خود موهای نازک هم شستنش در این غسل وجه واجب است. مسئله هفتم که الحمدلله رسیدیم به
صفت رقیق بودن و منعنی بودن با هم باید باشه، یعنی یکی از اون
کامون که باید نه چیز رقاق که باشد معدود عنوان جدا نبود. رقاق در حدیست که می فرماید که اون موها را مردم یا عوام جزء پوست بدن می شمارن، دیگه ریش به حساب نمیارن. الرقاق المعدود من البشر. آقای میر، آقای دو تا آقا عیبی ندارد، سیدی دو تا آقا داشتی، ما مشکلی نداریم، یکی اضافه به جدتون، یکی اضافه به خودتون. آقای آقا میگید سه تا میشه، میرم معناش آقاست. به حضور شما مسئله بعدی که رسیدیم، مسئله ایست که یک مقدار پیچ و تاب دارد. مسئله هفتم، اذا شک فی ان الشعر محیط ام لا، یجب الاحتیاط به غسله مع البشره. این جزء بحث های خوبی است، یک کمی نکته های اصولی هم دارد. درباره لحیه ای که علم داریم که محیط است، بلا شبهت روی همون موی لحیه که آب جاری بشود کافی است. شبهی در کار نیست، مطلب منصوص است و روایت شماره دوی باب 46 ابواب وضو صحیحه زراره تصریح دارد به این مطلب که گفتیم و قبلا خوندیم. و اما اگر یقین داریم که موهای ریش محیط نیست، آب نفوذ میکنه در بشره، در این صورت هم غسل بشره بلا اشکال واجب است. چرا؟ چون محیطی در کار نبود. ما در نسلمان داشتیم که محیط لحیه محیط باید شسته بشود و شستن پوست بدن که محاط هست واجب نیست. اینجا خب محیط نیست، دلیل ندارد. اطلاقات و عمومات غسل وجه حاکم و محکم است. اما اگه شک داشتیم، یه جایی از شک میکنیم که این ریش محیط است یا محیط نیست، معیار و ضابطه یه محیط چه بود؟ به شیخ انصاری فرمودن محیط آن است که پوست بدن دیده نشود. شک میکنیم، میگیم خب محیط هست، ولی اگر نزدیک بریم یک کمی هم دقت کنیم پوست بدن هم دیده میشود. اونجوری نیست که کاملا پوست بدن رو بپوشوند. شک بکنیم، حکم شک چیست؟ درباره این مسئله که شک در محیط داشته باشیم، متن می‌فرماید که احتیاط غسل آن موضع هست با غسل آن مو هست با بشره، یعنی هم موضع باید بشورد و هم اون مو را که چه بشود که علم حاصل بشود به امتصال، که اگر محیط بود در واقع مو شسته شده است، اگر محیط نبود بشره شسته شده است. هر شستن هر دو لازم است، احتیاط هست و جای احتیاط هم اینه دیگه. هم دائر است بین متباینه اینی که جمع ممکن است و عذر و حرجی هم ندارد، اصل احتیاط هم. این متن شرح مسئله. فقیه همدانی کتاب مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 312 و 313. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، شما باز اشکال میکنید که فقیه همدانی رو بدون قدس الله گفتید، قدس الله رو به حدوش جلد 2 از فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه چاپ جدید صفحه 312 و 313. و همینطور سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیب جلد 5 صفحه 64 تا 66. هر دو تقریبا با مختصر اختلافی مسئله رو شرح میدن که با توضیحات و اضافات از این قرار است در این رابطه که شک داشته باشیم شبه وجود دارد و به طور طبیعی شبه یا شبه مفهومی است و یا شبه مصداقی است. شبه مفهومی معناش اینه که ما در باره مفهوم لحیه محیط شک میکنیم که مفهوم لحیه محیط آنست که از نسبتا فاصله دیده نشود یا اینکه این است که حتی از نزدیک با دقت و توجه هم دیده نشود و یا نه مفهوم لحیه این است که اگر دقت بشود یا به تعبیر سید باد بوزد موهای ریش را جا به جا کند پوست دیده شود در این صورت لحیه محیط به حساب نمیاد پس لحیه محیط مفهومش بین اقل و اکثر شد محیطی که از نزدیک و دور مانع دیدن پوست می شود یا محیطی که از فاصله نسبتاً دور مانع رؤیت پوست هست و از نزدیک یا به وسیله وزش باد مانع رؤیت پوست نیست هم دائر است بین اقل و اکثر در این صورت که شبه مفهومی شد به نصوص مراجعه کنیم در شبه مفهومی که مفهوم در نص آمده باشد اول میریم به سراغ نصوص اگر نصوص در دسترس ما نبود به اصل مراجعه میکنیم اما نسبت به نصوص به ذهن ما سپرده ایم که صحیحه زراره باب 15 از ابواب وضو آمده بود که غسل وجه اطلاقا یعنی به نحو مطلق غسل وجه واجب است اطلاق داشت وجه زیر موی ریش هم وجه دیگه اطلاق داشت اما صحیحه دوم زراره که با چند با فاصله باب 45 آمده بود اخوان باب 46 این هم حدیث شماره 2 که فرمود اگر لحیه داشته باشد روی لحیه شستن کافیست لا تبحثو ولا تبطنو به این مضمون دیگه باطن شستنش واجب نیست بحثم یعنی تخلیلم نکنید لابلای موها هم با انگوش برای رسوندن آب مورد عملیات قرار ندید تخلیل لازم نیست این صحیحه دوم استثناء بود اولی اطلاق و شمول داشت دومی تقیید کرد به لحیه که مانع باشد بسیار خوب تا اینجا مطلب معلومه آنچه از باب قواعد اصولی در این رابطه میبینید اینه که اگر مخصص اجمال داشت قاعده چه بود؟ باید در حد متیقن عکس کنیم و در مورد شک به عموم عام یا به اطلاق مطلق استناد کنیم. سرش هم واضحه، شما ندید که او خاص و مخید که ظهورش اقواست. میگیم بله اقواست در صورتی که ظهور محقق بشود، آنجایی که اجمال دارد امرش دائر است بین اقل و اکثر، اقل قدر متیقن می شود، اکثر مورد شک می شود. خود خاص ظهورش در اون مورد مشکوک محقق نیست، پس در حقیقت خاص مجمل در مورد مشکوک خودش وجود ندارد تا بشود مخصص برای عام. معلوم شد؟ بنابراین اون مقدار از محاسنی که قطعا محیط هست از مسافت دور و نزدیک اون میشه قدر متعبد، به اون اخذ میکنیم. اون مقدار محاسنی که مورد تشکیک و تردید هست، ظهوری از خاص درباره اون مقدار مشکوک محقق نشده، پس خاصی نیست. تا چه کنم؟ تا عام یا مقید نیست تا اطلاق را تقیید کند. اگر شبهه مفهومیه بود این، و اما اگر شبهه مصداقیه بود، باز هم مصداقی از چه خبیل؟ ما در مفهوم لحیه محیط شک نداریم، ولی یه آقایی هست یه نوع لحیه خاصی داره، اینه تشخیص نمیدیم به عنوان یک موضوع جزئی که این لحیه لحیه محیط هست یا لحیه محیط نیست به طور خاص. بنابراین می شود شبهه مصداقیه. در شبهه مصداقیه هم می فرماید که ما تمسک به عموم عام می کنیم، یعنی به عموم خاص، تمسک به عموم خاص می کنیم، باید پوست صورت و خاص و شستشو کنیم. اشکال و جواب، اشکال معروف، تمسک به عام در شبهه مصداقیه که مجوز ندارد، تمسک به اطلاق که در شبهه مصداقیه به طریق اولا جا ندارد. فرق بین شبهه مصداقیه عام و مطلق هم براتون گفتم، الان میگه وقت ها دیگه تکرار نمی کنم.
اطلاقی دلیل لبی،
بله، عدم شمول اونجا اونجا تخصصا خارج است، اینجا تخصیصا. به حضور شما جواب اینه که ما به عام تمسک نمی کنیم، عام شامل می شود. چرا تمسک نمی کنیم؟ برای اینکه ما اصل داریم، استصحاب عدم غصب جاری می شود، موضوع برای عام محقق می شود، عام شاملش می شود. در صورتی که شبهه مصداقی باشد، شک در غسل وجه به وجود میاد، استصحاب عدم غسلش هم، یقین ثابتش هم عدم غسل است، قطعا استصحاب می شود. استصحاب هم استصحاب عدم نعتی است، نه عدم محمولی و ازلی که شما بگید علل معنا علل مبناست. استصحاب عدم نعتی موضوع درست میکند برای اطلاق عموم، اطلاق خاصی اینجا محکم است، بر اساس اطلاق باید منطقی را که شک داریم در احاطه و عدم احاطه آن باید شستشو کنیم انشاءالله به خیر رس فردا سلامتی آقا نامزم سلامت دارم.